سابقه یه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 16. در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با امواج شبه که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیزا به حالت پیش از انتخابات برگردانن.
بلاخره کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و محلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو میدونید، برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه های کارشناسی گوناگون، ویژه حوزه رسانه، و تحلیل تکنیک ها، تاکتیک ها و شیوه های رسانه های بیگانه ویژه فارسی زبان از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا. در ارتباط بودن با مخاطبان با بصیرتی چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه تخصصی امواج شب هست. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید، پیام رسان‌های ایرانی بله و ایتا 0903-913-4744. همینطور میتونید از طریق شماره تلفن 162 نقطه نظر، نقد و پیشنهادات خودتون رو از طریق همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما منتقل کنید. اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا در محتوای برنامه تمایل داشتید با اعلام نظر مشارکت کنید، 301035 خیلی راحت به شماره 301035 پیامک بزنید. اما آنچه امروز در قسمت 343 بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه، از تشویق به اغتشاش تا سانسور آزادگان جهان. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم آقای شاه خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از تشریف فرمایی شما. و همینطور جناب آقای دکتر محمد صالح حسین زاده، کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام ادب و احترام دارم محضر شما میهمان عزیز آقای دکتر داوودی و همه شنوندگان فهیم این برنامه، در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
گفتار صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگارسازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوکافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه معاند با اون شبکه معاند با اون شبکه معاند اینا یک رفتار شبکی در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
امواج شبهه.
درود و عصر بخیر خدمت شما مخاطبان عزیز و گرامی. امروز موضوع بسیار جذابی داریم و امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. موضوع رسانه‌های بیگانه، از تشویق به اغتشاش تا سانسور آزادگان جهان، و اگر معادل سانسور رو بخوام به کار ببرم، مخفی کردن، پنهان کردن، قایم کردن، از نظر دور نگه داشتن، تمام آنهایی که باید بهشون عادت بکنیم. اما چون جان کلام رو سانسور منتقل میکنه از این واژه استفاده کردم. یه خلاصه داره، اطلاع کلام نمیکنم، صحبت بسیار از کارشناسان گرانقدری داریم، مثل همیشه وقت بیشتر باید در اختیار عزیزان باشه. خیلی دارن تلاش میکنن. اگر منصفانه نگاه بکنید به میدان، به آسیای غربی، به آسیای جنوب غربی، منطقه فلسطین، منطقه شام، لبنان، ایران، یمن، عراق، سوریه، هیچ دست برتری ندارند. اگر نمایش تبلیغاتی یک رئیس جمهوری در قلب شیطان بزرگ این است که من اگر بیایم جنگ را پایان میدهم، و دو سه روز پیش صحبت میکنه که من اگر بیایم اول تمام محدودیت ها و تأخیرها در ارسال سلاح به رژیم صهیونی رو جبران میکنم، که نمیدونم این محدودیت ها رو برمیداره یعنی چی دیگه. زیر پای زن و بچه مردم هم اینا دارن موشک جابجا میکنن، چه محدودیتی برای خودشون قائلن. اما میرسیم به اینجا که بعد از خط انحرافی و دروغی که نتانیاهو برگشت سعی کرد به فارسی بگه زن زندگی آزادی و یه خط غلط بگه و نهایتاً به دنبال تحریک اجتماعی، تحریک انفجاری باشن در جمهوری اسلامی ایران، غافل از این که اینجا هر کسی زندگی میکنه به فرموده سردار حاج قاسم سلیمانی مدافع حرم امن مقدس جمهوری اسلامی ایرانه. گفتگو رو اجازه میخوام آغاز بکنم با جناب دکتر علیرضا داوودی پیرامون یک چرای تاریخی. باز هم به نظر میرسه در میدان چیزی ندارند که دنبال ایجاد خط انحراف و تحریک اجتماعی هستند. نظر شما چه هست آقای دکتر؟
خواهش شما آقای دکتر بفرمایید. البته موضوعتون که ما در رابطه بین میدان موضوع و در واقع رویداد سه دسته رسانه رو داریم که بین خود رسانه های بیگانه هم این سه دسته در واقع صادقه. دسته اول اونهایی که معمولا اگر در میدان موضوعی رویدادی نداشته باشند موضوعی را خلق می کنند که رویدادی حادث شود که میدان به نفعشون تغییر بکنند. این دسته اول. دسته دوم اگر در میدان رویدادی نباشد و موضوعی حاصل نشده باشد، دسته دوم رسانه ها منتظر می مانند تا بر اساس صدفه و حادثه یا اشتباه حریف یا تغییرات متغیرهایی که در واقع وجود داره یک رویدادی حاصل شود که اونها موضوع پردازی رو شروع کنن و میدان رو نه به نفع خودشون که بخوان از دست حریف یا رقیب در واقع خارج کنن. اما دسته سوم هم معمولا رسانه هایی هستن که خیلی حال و حوصله نه رویداد نگری دارن نه موضوع پردازی دارند. میشینن ببینن زور کدومی که طرفین بیشتره، به نسبت زور اون طرف فکت ها، محور ها و گزاره هاشون رو شروع میکنن به در واقع طراحی کردن. اما نکته مهم اینجاست، معمولا در یک دهه گذشته تعداد رسانه هایی که دسته اول بودند در ایران اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم حدودا 60% بودند. یعنی 60% فعالیت بی بی سی و 60% فعالیت اینترنشنال یا من و تو یا رادیو در واقع فردا، حالا صدای امریکا کمتر چون خیلی رمقش در واقع کمتر شده، روی گزاره اول بوده. یعنی یک رویدادی رو، یک موضوعی رو خلق میکنه که یک رویدادی حاصل شود که میدان به نفعشون در واقع تغییر بکنه. حدود 40% هم زمانی که میرسن به یه اصطلاحی ما داریم به اسم برهوت موضوع یا برهوت در واقع میدان، منتظر میشن ببینن که چه تحولی در اون طرف رخ میده، یعنی در ایران رخ میده یا در محور مقاومت رخ میده، بر اساس اون شروع میکنن یک چیدمان رو در واقع انجام دادن. اون چیزی که الان حائز اهمیت اینه، ببینید دو ساحت در کنار همدیگه در واقع قرار گرفته. یک ساحت رژیم صهیونیستی است که اینها دو گزاره رو درش به صورت جدی دارن پنهان میکنن، حالا یا سانسور میکنن یا هر عبارتی که بهش در واقع اطلاق بکنیم. موضوع اول ضعف شدید بنیه رژیم در ادامه هر نوع قاعده است. واقعا سلول های رژیم سرطانی ترکیبی شده، یعنی دیگه پیش هر پزشکی هم برن براش قابل معالجه نیست، غیر قابل بازگشته. نکته دوم که از این نکته اول هم مهمتره، بالا اومدن میزان اخبار از داخل خود رژیم بر اساس تلاش اراضی خود رژیم، ساکنان اراضی در واقع رژیم که اون شرایط رو در واقع اومده و رقم زده. حالا اون شرایط چجوری رقم میخوره؟ بر اساس طولانی شدن زمان جنگ. اسرائیلی ها طاقت جنگ های طولانی رو ندارند، مگر اینکه هی بهشون کمک مصنوعی بشه، پشتیبانی مصنوعی بشه و قصه الهاز. این گزاره اول رو داشت، ساعت اول رو داشته باشه.
بله.
ساعت دوم امریکا، ترامپ اومده سر کار. ترامپ از اون دور چوبو بلند کرده بود ولی کسی غیر خودش فرار نکرد. یعنی مساق این بود که من چوبو بلند کنم جیغ و داد بکنم یه عده فرار میکنن، دیگه فقط خودش بعد جوره فرار کنه، چون خودش مساق چوبو بلند کرده خودشه. ترامپ در زمانی رسیده به مرحله‌ای که رئیس جمهور شده که رژیم صهیونیستی رسیده به ته توانمندی خودش. ترامپ که سهله هفت جد و آبادش هم الان با هم دیگه تو آمریکا بیان نمیتونن کاری رو در واقع انجام بدن. پس رسانه‌های بیگانه اینجا با دو تا مسئله روبرو‌اند: بنیه ضعیف شده رژیم و ترامپ سرگردان در سیاست خارجی و منطقه‌ای، علل خصوص مسئله در واقع رژیم. این دوتا رو وقتی کنار هم دیگه میذارن، رسانه‌ها میرن سراغ مرحله اول، یعنی سعی میکنن سوژه پردازی کنند در داخل ایران، در داخل کشور، تا نهایتاً بتونن به یک رویدادی برسن. حالا این پس یک طرف ماجراست، سانسور رژیم، سانسور ترامپ، از این طرف سوژه پردازی. حالا یه بار امکان داره یه دختر خانمی در دانشگاه باشه، یه بار امکان داره در واقع مرگ یه اپوزیسیون باشه که طرف کلن به تای خط، که اگه تای خط مثلا اینجا باشه، حالا تون مخاطبی نمیبینن عرض میکنم، هر جایی که تای خطه شما یه متر اومدترش حساب کن، رسیده به اونجا همون چند سوایی هم که خودشو کشونده بود هنر کرده
بود، وقت اضافه بود.
آره. به دلیل نوع رفتاری که اپوزیسیون داشته و خودش هم جزمی اپوزیسیون بوده، یا چه میدونم گیر بدن به دیدار نماینده ای، نمیدونم دیدار مثلا ایلان ماسک با نماینده ایران، که والا ایران آیا عراقچی حرف قشنگی زد، گفت من نماز صبح بلند شدم با خبر شدم که این اتفاق افتاد. یعنی اینقدر موضوع مسخره است که اصلا ارزش حتی در واقع پرداختن هم نداره. یا چه میدونم انواع اقسام اتفاقاتی که این چند وقته من نگاه میکردم که بعضی از این خانم های اپوزیسیون گونه، اپوزیسیون تور میگن حالا، مثلا رو هم دیگه 5 نفر رفتن جلو سفارت ایران در یک کشوری، مثلا این تریپ میتو رو مثلا
اپوزیسیون پندار،
آره خیش اپوزیسیون پندار،
خیش اپوزیسیون
رفتن اونجا و مثلا حالا با اون وضعیتی که اومدن بیرون که خب بیشتر وهن، یعنی اگه این کارا رو نمی‌کردن موضوع استیبل‌تر جلو میره، ثابت‌تر در اونجا رو میره، ولی با این افتضاحاتی که با میارن و قصه‌ال حاضر، میخوام بگم جمعی اینها رو اگه کنار هم دیگه بذاریم، عرضم رو اینطور جمع‌بندی کنم، خواسته بی بی سی الان چیه؟ خواسته بی بی سی اینه که حتما در میدان در ایران یه اختشاشی را بیفته، چون تنها چیزی که میتونه ترامپ مستاصل شده، رژیم آشفته شده و اپوزیسیون بی صاحب شده رو در واقع بیاره و پوشش بده و ندید بگیره، اینه که در ایران یک اتفاق گندهی، نه لزوما ملحاظ میدانی،
حباب رسانی،
یه حبابی رو، یه اتمسفری رو، یه در واقع
بادکنکی
رو ایجاد بکنه که از طریق اون بتونه حتی اگه شده یه هفته، حتی شده دو هفته، این مسئله اسرائیل و مسئله امریکا رو به تعویق بندازه، این کار رو بکنه. پس جنبندی در واقع این هستش که الان مسئله بر سر ایجاد تقاطع لزوما نیست، ایستگاه هاییست که میخوان بدانن تا از اونجایی که پوزیسیون رو تقضیه کنن، تا بلکه حالا بتونن اموراتشون رو بگذرونن. البته یادمون نره چون پایان سال در حال نزدیک شدنه، بالاخره کیسه پوزیسیون هم خالیه دیگه، بعد یه حرکتی بکنن. رضا پهلوی، من نمیدونم چرا هر وقت اینو میبینم احساس میکنم باید برم مثلا سر یه تپه جیغ بکشم برگردم دوباره مثلا در نقطه اول. زحمت کشیده، ضعف 40 سال گذشته یه مسئولیت سنگین میخواد بپذیره.
مادرشون زحمت کشیدن.
نه حالا زحمت مادرشو کاری ندارم، اون چون به این بدبخت بر نمیگرده، این بدبخت من دارم میگم که میخواد رهبری اپوزیسیون در دوران گذار رو بپذیره.
اصلا کلا رهبر و گذار رو دوست داره، سرمشقای بچگیش.
آره من ترسیدم که حالا شاید ایشون بگه مثلا رگ به رگ شم، خب این فرایند سختی که میخواد بپذیره خیلی سخته، یعنی هنوز نه به بار نه به داره، چون ترامپ اومده مثلا این دویده مصاحبه کرده و شما ادا اطفاراشو برید نگاه کنید، این قطع فیلمایی که خودش منتشر کرده رو آدم نگاه میکنه، اصلا یه یکی از همین اعضای اپوزیسیون یه پیامی گذاشته بود که مثلا خاک بر سر ما کنن، که حالا من دارم نقل مضمون میکنم، اینو نگفته، بدترشو گفته بود که مثلا این ما با این اپوزیسیون تا حالا اومدیم بالا، یعنی که تو میخوای رهبری چی رو بپذیری؟ هنوز داغ منشور مهسا و اجلاس مونیخ و اینا رو دلشون هنوز مونده، حالا اومده خیش رهبر گذار پندار در واقع ایجاد کرد.
این نکته رو من آقای دکتر
بفرمایید.
من وارد بحث بشیم الان. خدمت شما عرض کنم که یه نکته‌ای که وجود داره که به نظر من باید بهش
توجه بشه اینه که معمولا رسانه‌های در حقیقت بیگانه از ضعف خبری و یا ضعف اطلاعاتی یا عدم فهم رسانه‌ای مخاطب معمولا خیلی بهره برداری میکنن.
بله.
تلاش میکنن با داده‌های بر طریق فیک یا داده‌های غیر واقعی حقایقی رو که در جامعه هدف اتفاق میفته رو به معنای واقعی کلمه یا در جامعه خودی حالا با یک عبارتی اتفاق میفته رو به معنای واقعی سرپوش بذارن. ما اگر یه نگاهی به اتفاقات در حقیقت تقریبا تو این 13-14 ماه گذشته در داستان طوفان الاقصا ما ببینیم، می‌بینیم بر اساس اذعان خود نهادهای اقتصادی و نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی بالغ بر 66 میلیارد دلار تا الان هزینه جنگ رژیم صهیونیستی بوده. برای اعتبار سال آینده شون، برای اعتبار سال آینده با یک افزایش بی سابقه ای رژیم صهیونیستی 102 میلیارد شکل یا معادل تقریبا حلوش، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم نزدیک به شاید حلوش اگه اشتباه نکنم 27 خورده ای تقریبا 27 و تقریبا 2 دهم میلیارد دلار افزایش بودجه نظامی رژیم صهیونیستی برای سال آینده است. تازه اجازه داده شده بهش که 150 تا هم اگر نیاز داشت اضافه کنه. خب یه دو تا چارتای خیلی ساده، شاید خیلی از بینندگان فهیم ما برطق دستی بر آتیش در حوزه اقتصاد داشته باشن، خیلی راحت میتونن چرتکه بندازن، که اگر رژیم صهیونیستی در این مدت 14 ماه موفق بوده، پس خدمت شما هست که آورده این موفقیت در حوزه اقتصاد با این اعدادی که داره بیان میشه با همدیگه نمیخونه. خب این میاد معمولا چیکار میکنن؟ معمولا میان از همونجوری که آقای دکتر به درستی فرمودن، حالا ما چون یه مدت در حوزه افکار عمومی هم برتری کار کردیم، معمولا ما میگیم برای اینکه افکار عمومی در یک جامعه مدیریت بشه با این ابزار رسانه‌ای که معمولا وجود داره، دو تا کار باید انجام بشه. یا باید یک رویدادی خلق بشود یا از رویداد خلق شده در جامعه هدف استفاده بشه. این دو تا راههای در حقیقت میشه گفت که اصطلاحا سوار شدن بر موج مدیریت افکار عمومی هستش. خب رسانه بیگانه از خیلی خوب دارن استفاده میکنن، یعنی میان به معنای واقعی عملا دستاورد که نه، ضعف‌های خودش رو به معنای واقعی کلمه با دستاورد به واسطه ارسال اخبار بیشمار، اخباری که شاید در ظل اونها 5% 10% اخبار واقعی باشه ولی بر بال همون اخبار واقعی بیش از 80-90% اخبار فکر و اخبار غیر واقعی رو در واقع تولید میکنن، به ذهن مخاطب ارسال میکنن. در یک جامعه ای که به معنای واقعی کلمه فضای پالایش خبری وجود نداشته باشه، این داده ها مستقیما بر ذهن مخاطب میشینه، بر دل مخاطب میشینه، به واسطه تجربه درست و یا غلط مخاطب درونی میشه، تحلیل میشه، در رفتار خودش نشون میده. وقتی در رفتار خودش نشون داد میشه، داستان خانومی که در دانشگاه علوم تحقیقات در حقیقت برهنه میشه. خب این بهترین آورده برای در حقیقت رسانه‌های بیگانه است که بتونن بر این بال آشوبی رو رقم بزنن و خدمت شما عرض کنم که موضوعات رو بتونن در حقیقت متصور باشن، مدیریت کنن و به معنای واقعی بتونن اینو مصادره به مطلوب کنن. به نظرم یه نکته که برطرف وجود داره اینه که هر مقدار این برنامه با توجه به اینکه یک جنبه و یک نگاهش هم نگاه بحثای معرفی همین شبکه‌های بیگانه، بحثای نوع استفاده و بهره برداری که شبکه‌های بیگانه در حقیقت دارن از ذهن مخاطب در جامعه ما میکنن، یا به معنای واقعی کلمه بیان پشت پردای اونها هست، شاید خدمت شما عرض کنم که بیهوده نباشه اگر ما این نکته رو عرض کنیم که واقعا توجه به این بعد از در حقیقت کاری که رسانه‌های بیگانه انجام میدن، یعنی ارسال اخبار سوار بر اخبار در حقیقت درست و غلط که به معنای واقعی کلمه رو در اصطلاحاً در عمل بحث‌های روانی هم عملاً از تاکتیک تبخیر هم معمولاً ازش استفاده میشه که خیلی بی بی سی از این استفاده میکنه، معمولاً که 20% اخبار درست، 20% اخبار غلط، 80% اخبار درست، ولی تمام در حقیقت راهبرد و تاکتیکاشو بر بال همون 20% کذبه بارگذاری میکنه و ذهن مخاطب رو در حقیقت چیکار میکنه، مدیریت میکنه. به این نکته ما اگر توجه داشته باشیم به راحتی متوجه میشیم که مگر میشود یک رسانه‌ای که با تمام توان از منافع استکبار داره حمایت میکنه بیاد اخبار داخلی رو با نگاه صادقانه و به دور از حبوبغزهای مرسوم رسانه‌ای و سیاسی بیان کنه؟ اگر ما این سوال رو همیشه در گوشه ذهن ما باشد، یقیناً پاسخی جز خدمت آشنایی با فضای رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای، فضای ارسال خبر و اینجور داستان‌ها قطعا نخواهد بود. این اگر ما ببینیم و بدانیم و به نظر من حالا دوستان ما در مجموعه رسانه اینها رو بتونن به معنای واقعی برای مردم باز کنن، قطعا این تاکتیک‌های در حد روانی رسانه‌ای که در حد دشمن داره بر بال این ابزار رسانه، به خصوص ابزار مجازی که امروز تقریبا میشه گفت که فضای بسیاری از دقیقاً میشه گفت که
بله
ظریف نفوذ بالایی داره، فضای بسیاری از شرایط دقیقاً جامعه، شرایط اجتماعی جامعه رو دقیقاً تونسته دقیقاً تحت تسلط خودش دقیقاً در بیاره. خیلی راحت میشه باهاش برخورد کرد، خیلی راحت میشه در مقابلش مقابله کرد، خیلی راحت میشه از تک رسانه‌ای به جای اینکه با نگاه تدافعی و غالباً پاتک رسانه‌ای استفاده کرد، از تک رسانه‌ای استفاده کرد و عملاً مغلوب کرد. خیلی خیلی راحت هم برتقی میشه با این، با بیان برخی از سوالات، با بیان برخی از در حقیقت میشه گفت که نقاط ضعفی که وجود داره، مخاطب رو درگیر کرد. همین که مخاطب درگیر بشه، حداقل اتفاقی که میفته ایجاد یک شک و شبهه است. شک و شبهه که ایجاد بشه، همین که به راحتی نمیپذیرد محتوای تولیدی رسانه‌های بیگانه رو، این برای ما در گام اول آورده است. در گام بعد هم خدمت شما هست کنم که ورود به محتوای قابل قبول از زوایای مختلف میتونه ذهن رو درگیر کنه و به معنای واقعی کلمه پازل رسانه‌ای قبل رو با چالش رو اساسی روبرو کنه.
بسیار سپاس بسیار.
آقای دکتر فهمونن، من یه عرضی بکنم. ما یه پیام داریم، یه شستشوی پیام داریم، یعنی یه پیام داریم، یه ضد پیام داریم، یه ضد ضد پیام داریم که همون شستشوی پیام در واقع نهایتاً اتفاق میفته که تهش محتوا همونه ها، ولی برگردونش یه چیز دیگه این میشه. یه دون از این خلاصت با دیفنس کارهای خارجی یه صفحه رو زده توی یکی از این شبکه های اجتماعی اومده، حالا من اطلاعش رو کار نبردم،
با دیفنس رو اگر
این همینه که سیکس پک میکنن و ایت پک میکنن و تن پک میکنن و
شبکه
تو کار پکن خلاصه
عضلاتشون رو به رخ میکشن.
آره. بعد این اومده یه عدعتفاری رو در میاره، همه چیز رو میخوره، یعنی مثلا اگر مرغ میخواد بخوره، مرغ با استخون میخوره، کلن پاک میکنه میره، یا مثلا اصلا همه چی رو، مثلا ماهی رو میخواد بخوره با سیخش، با این، با نمیدونم،
با سیخ و تیر،
همه چی رو با هم میخوره. یعنی یه نگاهی که میکنه میگه خواهی الان چرا اینجوریه، چه فرم مثلا درکیه که این از مثلا محتوا داره. حوزه اپوزیسیون وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده، وقتی که مثلا همین که خودشون رو نشون میدن، شنم حالا تعبیرش چی بود، تعبیرش کلیتی که در واقع عرض کردیم، وقتی میخواد یه چیز رو بخوره، همه چیشو میخوره که مخاطب جذب این حرکته بشه. حالا تو فارسی بهش میگیم ژانگولر بازی، مثلا
شکل و غلبه میده.
آله محتوای مهم نیست که مثلا تو اینو با اونو، مثلا مرغ با استخونش میخوری، گوشت با استخونش،
فایدهش چی،
مثلا تهش که چه اتفاقی مثلا میخواد برات بیفته. اینها محتوا رو شستشو میدن، اون شستشو رو میبرن دوباره به تعبیر خودمون اسید شویی میکنن، اون اسید شویی رو میارن دوباره یه فنگ شویی ذهنی میکنن، دوباره هم گردن سر اصل مطلب. شما دیگه اونجا اون مطلب اولیه رو درسته که داری، اما روکشش اونه، محتواش یه چیز دیگه شده. یکی از کارهایی که بی بی سی میکنه همینه. بی بی سی یه اصطلاحی بهش نمیچسبه، من اون تکیه فهمش آقای دکتر حسین‌زاده رو میخوام عرض کنم. بی بی سی برای اینکه حتما به مخاطب پیام رو منتقل کنه، چیزی رو میگه که مخاطب مطمئنه اون دروغشو نمیگه. مثلا الان همه مردم در ایران منتظرن که ایران اسرائیل رو بزنه یا اسرائیل ایران رو بزنه، منطقا دیگه. یعنی هم الان اگه ما از مخاطبین عزیزمون سوال کنیم که الان شما منتظر چی؟
همه منتظر وعده صادق 5 و 6 و 7ن.
حالا همینجوری
که
هر چی رفت فرض میکنه. حالا ببینید بی بی سی اومده دقیقاً داره این محتوای اصلی، این چیزی که وجود داره،
متن جامعه است،
نمیاد اینو بگه، میاد به از زبان یه مخاطب میگه که خب همه مردم منتظرن که اسرائیل ایران رو بزنه. یعنی حتی یادش میره تطور جنگی هم که باشه، خب اون زده الان نوبت ماست که در بیاد. اینو میذاره کنار، دوباره محتوا رو شستشو میده، شستشو میشه پیامی که به خارج از کشور میده. حالا پیام این برشه چیه؟ پیامش اینه که ترامپ ما در ایران منتظریم، این پیام ها دوباره صادر میشه. حالا میاد سراغ اوله، فعل زدن درسته، اما چه کسی کدام موضع رو قراره بزنه رو میاد جا به جا میکنه. یعنی قید مکان و فاعل رو عوض میکنه، فعل رو ثابت نگه میداره. از اینجا به بعد ضد محتوا تولید میشه. حالا بی بی سی اینو تولید میکنه، اینترنشنال میاد همین رو برش میگردونه. شما حساب کنید بی بی سی از محتوای یک به شستشو محتوا میرسه، اون از محتوای شستشو شده یه بی بی سی استفاده میکنه. اینو بهش میگن منبع سازی. میگن آقا منبعش کجاست؟ میگه اینترنشنال، میگه بی بی سی گفته. دیگه بی بی سی خودش منبع دیگه. دستت